سلام، به مجله خبری ساعت 7:30 صبح با من خجسته کبیری خوش آمدید. امروز شنبه 27 عقرب سال 1401 خورشیدی که برابر می شود با 12 نومبر 2022 میلادی. در آغاز فشرده خبرهای افغانستان و جهان. سازمان خبرنگاران بدون مرز به مناسبت دومین سالگرد قربانی شدن الیاس دایی، خبرنگار پیشین رادیو آزادی، درخواست کرده که تحقیق در مورد قتل این خبرنگار پیشتاز نباید مکمل بماند. دایی در 12 نومبر سال 2020 در نتیجه انفجار بمبی که در موترش جاسازی شده بود جان باخت. در آن هنگام حکومت جمهوری طالبان را مسئول قتل الیاس دایی دانست و سپس گفت که یک تن را به این اتهام بازداشت کرده، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان هیچ پیشرفت در این مورد نشده. پلیس ادیسمون سخنگوی سازمان خبرنگاران بدون مرز بر رادیو سادی گفته که معافیت از جنایت‌های انجام شده در برابر خبرنگاران قابل پذیرش نیست. به گفته او نباید تحقیق در مورد رویداد تکان دهنده قتل الیاس دایی مکمل بماند و نه هم این گونه رویدادها تکرار شود. با گزارش اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یانه، 1399 مرگبارترین سال برای خبرنگاران در افغانستان در 4 دهه گذشته بوده است. گزارش ها می رسانند که کارمندان اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان دیروز 16 تن از جوانان را به اتهام رعایت نکردن حجاب در ولایت تخار شلاق زدند. شاهدان و خبرنگاران محلی بر رادیو سدی تایید کردند که 7 دختر در گروهی از جوانان شامل بودند که برای خریداری به مرکز شهر رفته بودند و چاشت گذشته در مسجد جامع شهر طالقان در برابر چشم مردم به هر یک آنها به اتهام رعایت نکردن حجاب و گشت و گذار در شهر تا بیش از 20 شلاق زده شد. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان بنابر دلایل مختلف شماری از مردم را به شلاق زدند. نزدیک به 2 هفته پیش محکمه مرافع ولایت کندهار 5 تن را علاوه بر حکم زندان به چند ضرب شلاق نیز محکوم کرد. یک عضو حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان امریکا میگوید از اداره جو بایدن جمهوری خواهان حسابدی در مورد کشته شدن 13 تن از سربازان این کشور در جریان عملیات انتقال از افغانستان شده است. مایکل والتز که نماینده ایالات فلوریدا در کنگره امریکا است، در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز تاکید کرده که باید به خانواده های سربازان قربانی شده پاسخ مناسب داده شود. والتز همچنان خواسته که سناریوی انتقال از افغانستان که برخی از آسیب پذیرها به گفته او تا هنوز در این کشور باقی ماندن تکرار نشود. قصر سفید و وزارت دفاع آمریکا همواره از پروسه انتقال 2 هفته‌ای از میدان هوایی کابل دفاع کرده و گفتند که در جریان 15 روز بیش از 124 هزار تن از افغانها را انتقال دادند. یک فرمانده ارشد نظامی ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس هشدار داده که اگر در امور داخلی ایران مداخله میکنند، از میان رسانه‌هایشان و امنیت خود یکی را برگزینند. جنرال یحیی رحیم صوفی، مشاور ویژه نظامی رهبر ایران، این هشدار را که دیروز رسانه‌ای شد نشر کرد و در آن ظاهراً به عربستان سعودی هشدار داده است. تهران و ریاض دو رقیب دیرینی همدیگرند و تماس‌هایشان در این اواخر به پایین‌ترین حد رسیده. در جریان اعتراض‌های زنجیره ایران، کشورهای مختلف منطقه سرکوب اعتراض‌کننده‌ها را نگاهش کردند و در رسانه‌هایشان به صورت گسترده اعتراض‌ها را بازتاب دادند. یک روز بیشتر از هشدار صوفی، ایران شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال را که در لندن مستقر است، در فهرست سازمان‌های تروریستی‌اش قرار داده است. دیدبان حقوق بشر محدودیت‌های طالبان در برابر زنان را نکوهش کرد. عادله بهرام نظامی، فعال حقوق زن، خاموشی جامعه جهانی در برابر نقض حقوق زنان را نگران کننده می‌داند.
جامعه جهانی در رابطه با نشنیدن صدای زن افغان واقعا قابل نگرانی است.
با گذشت 2 سال از مرگ الیاس دایی، خبرنگار پیشین رادیو آزادی، پرونده قتل او هنوز هم ناتکمیل مانده است. موقف خبرنگاران بدون مرز در مورد این قتل ثابت است. نقش ما این است که بر ضد مافیات از مجازات و خشونت در برابر خبرنگاران مبارزه کنیم. این قضیه تکان دهنده نباید نیمه تمام بماند و نباید تکرار شود. مهمتر از همه این که باید این قضیه به گونه کامل تحقیق شود. اگر به مافیات ادامه داده شود، خبرنگاران دیگر هم هدف قرار گرفته می شوند. مرور بر مطبوعات جهان و پیام های شما.
کمک هایی که از طرف جامعه جهانی میه با مردم غریب نمیرسه، کلا نرمز درمندان میگره میخوره.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سپاس که تا این دم با ما هستین. طالبان فرمان تازه زنان و دختران افغان را از رفتن به پارک ها، ورزشگاه ها و تفریگاه ها منع کردند. این اقدام در حال به اجرا گذاشته شده که در نزدیک به 15 ماه گذشته به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب داده نشده. کار برای زنان در اداره ها محدود است. حجاب اجباری شده و به سفر تنهایی زنان و دختران هم اجازه داده نمی شود. عادله بهرام نظامی با مزرد. همکار ما جاوید نعیمی در این مورد گزارش را آماده کرده که با هم مشنویم.
واکنش ها به وضع محدودیت های تازه سوی حکومت طالبان بر زنان در افغانستان ادامه دارد. پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان جهانی حقوق بشر شام گذشته در پیام بر رادیو آزادی گفت که طالبان بار دیگر ثابت کردند که به حقوق بنیادی بشری هیچ گونه احترام و ارزش قائل نیستند.
واضحانه دیده می شود که طالبان می خواهند تا کدام حد پیش روند و اطمینان حاصل کنند که زندگی برای زنان و دختران افغان تا کدام حد بدبختر می شود. وضعیت مانند خواب ترسناک مضحک شده است، زیرا طالبان با ادامه تطبیق پالیسی هایشان می خواهند و بنیادی ترین حقوق بشری بی حرمتی کنند.
عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگوید که پس از این به زنان اجازه دادن نخواهد شد که در پارک ها حضور یابند. خبرگزاری رویترز به نقل از مهاجر گزارش داده که گفته است در 14 یا 15 ماه گذشته آنها تلاش کردند تا شرایط را برای رفتن زنان به پارک ها بر اساس شریعت اسلامی و فرهنگ افغانستان فراهم کنند، اما او افزوده که مالکان پارک ها همکاری درست نداشتند و زنان حجاب را طوری که لازم بود رعایت نکردند. فعالان حقوق زنان در افغانستان میگویند که تمامی زنان و دختران چی در گذشته چی و اکنون در پوشش کامل اسلامی در مکانهای عمومی ظاهر می شوند و فرمان تازه حکومت طالبان به گفته آنها اهانت به زنان و دختران است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بسیاری از زنان در کابل و شهرهای بزرگ چهره خود را نمی پوشانند، اما با وضع محدودیت طالبان آنها مجبور شدند ماسک جراحی بپوشند. کشورهای غربی همواره از طالبان خواستند تا حقوق بانوان در افغانستان را رعایت کنند، اما در عمل طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم در نزدیک به 15 ماه گذشته اجازه رفتن به مکتب را ندادند. کار برای زنان در اداره ها محدود شده است، حجاب اجباری شده، به سفر تنهایی زنان و دختران هم اجازه داده نمی شود و اکنون تمامی بانوان از رفتن به پارک ها و ورزشگاه ها و تفریگاه ها ممنوع شدند. مقام های غربی بارها گفتند که هر گونه تعامل آنها با طالبان وابسته به رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان است و این یکی از دلایل اصلی بوده که تا اکنون هیچ کشور حکومت سرپرست طالبان را بر رسمیت نشناخته است.
همان گونه که شنیدید، پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در این نهاد در پیام بر رادیو آزادی گفته که این اقدام طالبان نشان می‌دهد که هیچ ارزشی برای حقوق بنیادی بشری نمی‌دهند. عادله بهرام نظامی از فعالان حقوق زن به این باور است که در کنار سایر نگرانی‌ها، خاموشی جامعه جهانی در برابر عملکردهای طالبان زنان را نگران تر ساخته. جاوید نعیمی با بانو نظامی گفتگو کرده و نخواست از او پرسیده است که اقدام‌های تازه طالبان در برابر زنان بیانگر چیست؟
در رابطه با اقدامات اخیر طالبان در برابر زنان باید گفت که این اقدامات قابل باور و تحمل نیست. زن مانند مرد حق و حقوق داره که باید برش داده شود و باید از حقوق استفاده کنند. قطعا قابل قناعت همچون یک وضعیت برای نیمه از پیکر جامعه نیست. اگر نیمه از بدنه جامعه را ما به فعالیت نمیگذاریم، کشور به بی‌ثباتی میره، کشور از ترقی و پیشرفت و انکشافات میمانه. پس باید توجه جدی بر حق و حقوق زنان شوه.
خب بانو نظامی، چرا صدای زنان افغان و جامعه جهانی در مورد حقوق زنان از سوی طالبان شنیده نمیشه؟
موشی جامعه جهانی در رابطه با نشوندن صدای زن افغان واقعا قابل نگرانی هست. ما بار بار کنفرانس ها میتینگ هایی را دایر کردیم، از طریق کنفرانس ها، از طریق میتینگ ها ما بالای جامعه جهانی صدا کردیم و این صدا را یقینا که به او شکل که باید شنیده شود شنیده نشده و این یک نگرانی کلان بر زنان افغان و بر مردم افغانستان هست. وقتی که نیم از پیکر یک کشور از فعالیت میمانه، در حقیقت ماشین فعالیت کاری جامعه را خاموش میسازه و امروز ما میبینیم که جامعه جهانی هم به او شکل که باید اقدام کنه اقدام نمیکنه. اما حرفی که بسیار مهم است این هست، خاموشی در مقابل صدای زن افغان یک سونامی خاموش هست که زن افغان آن میتانه به یک سونامی تبدیل شود که تمام جهان تکان خواهد داد. پس توجه جدی و بشریت مسئولیت ملل متحد است، باید هرچی عاجل به حق صدای زن افغان لبیک گفته شد.
در این صورت آینده و دورنما با چنین اقدام ها چگونه به نظر می رسد؟
یقینا که قابل نگرانی هست، باید هرچی عاجل به این وضعیت پایان داده شود. جامعه که در او از چار دهه به این طرف جنگ و بی‌ثباتی هست، کشوری که در اضافه تر از چار دهه در جنگ و بی‌ثباتی می سوزه، زیادتر قشر اوناس قربانی هزی وضعیت است. درست است که اگر در اونجا زیادتر مردها به شهادت می رسن و شهید می شن، ملول می شن، بار و مسئولیت بزرگ به دوش خانم ها می شن. اگر به این وضعیت توجه نشه و این وضعیت مهار نشه، آینده افغانستان و وضعیت مردم افغانستان ما در حالت وخیمتر می بینم.
مصاحبه عادله بهرام نظامی از فعالان حقوق زن را با همکارم جاوید نعیمی شنیدید که در مورد خاموشی جامعه جهانی در برابر نقض حقوق زنان ابراز نگرانی کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
برنامه غذایی جهان میگوید کمک‌های برخی کشورها را برای امداد رسانی به افغان‌ها در زمستان پیشرو دریافت کرده و برخی کمک‌ها در راه هستند. وحید الله امانی، سخنگوی این برنامه، در افغانستان شام گذشته در گفتگو با رادیو آزادی راه‌هایی را هم برای جلوگیری از فساد در جریان کمک رسانی‌های سازمان ملل متحد در این کشور پیشنهاد کرد. باز هم بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی می‌شنویم.
برنامه غذایی جهان WFP میگوید که برخی کمک‌های کشورهای مختلف به افغانستان عملی شده و آنها چشم براه سایر کمک‌ها در آستانه زمستان هستند. بخش افغانستان این برنامه در گذشته گفته بود تا ماه مارچ سال 2023 هر ماه برای 15 میلیون تن از افغان‌ها مواد غذایی را فراهم می‌کند. WFP همچنان از ساخت و ساز یک ذخیره بزرگ در افغانستان که گنجایش 100 هزار تن مواد غذایی را داشته باشد خبر داده بود تا از آن طریق برای مناطق دورافتاده افغانستان کمک‌ها فرستاده شود. اما این برنامه گفته بود که برای پروژه‌اش به بیش از 1 میلیارد دلار نیاز دارد. وحید الله امانی، سخنگوی برنامه غذایی جهان در افغانستان، شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که روند کمک رسانی به افغانستان ادامه دارد.
برای از اینکه ما بتانیم این مواد ذخیره بکنیم و بتانیم بر هر ماه بر 15 میلیون نفر در افغانستان در طول زمستان تا ختم ماه مارچ 2023 کمک‌های مواد غذایی برسانیم، ما با 1.4 میلیارد دلار نیاز داریم. کمک‌های دهی بخش صورت گرفته و دهای هم صورت گرفته.
اظهارات امانی در حال صورت میگیرد که شکایت های از چگونگی توزیع کمک ها در افغانستان را به افزایش نهاده. در پیام هایی که همه روزه بر رادیو آزادی میرسد شمار از مردم شکایت میکنند که کمک ها در برخی موارد برای نیازمندان نمیرسد. اما وحید الله امانی سخنگوی برنامه غذایی جهان در افغانستان میگوید این برنامه بر رسانیدن کمک برای نیازمندان در این کشور و تمامی جهان بدون هیچ گونه تفکیک متعهد است. اما او پیشنهاد کرد که مردم برای رسانیدن بهتر کمک ها به نیازمندان با برنامه غذایی جهان همکاری کرده می توانند.
در ارتباط در افغانستان ما یک شماره تلفن رایگان داریم که 0795-5544 است. اگر مردم میبینند که از کمک های WBS استفاده میشه و مستقیم نمیرسند، در بازار فروخته میشن و یا حیف و میل میشن، اینا میتونن با ما همکاری بکنن، در طریق همین شماره تلفن معلومات با ما شریک بکنن تا با ما مشکل بزرگترین فرصت رسیدگی صورت بگیره.
سازمان ملل متحد هشدار میدهد که در حال حاضر نیم از جمعیت افغانستان، کشوری که بیشتر به کمک‌های جهانی متکی بوده، با فقر و گرسنگی روبرو اند و به کمک‌های فوری نیاز دارند، زیرا با حاکمیت دوباره طالبان اقتصاد خیلی ضعیف شده و زنان و مردان در آمار خیلی بلند کارهایشان را از دست دادند.
کمک‌های WFP در حال با مردم افغانستان صورت میگیرد که پیش از این باشندگان در بامیان و دایکندی از بی‌کیفیت بودن این مواد غذایی شکایت داشتند. یکی از دیپلمات‌های افغان در روسیه میگوید تاکنون دولت روسیه دلیل این عملکردش را به آنان نگفته و همچنان با مزرعه در این بخش مشکل پیش آمده. گزارش را از همکارم نقیبه بارکزای در مورد این میشنویم که روسیه به افغانانی که ویزه هم داشته آنها را از این کشور دیپورت کرده و همچنان افغانهایی که واجد شرایط هستند بر آنها ویزه صدور نمی کنند.
روسیه کم و بیش 60 افغان را که مشمول دانشجویان، بازرگانان و بستگان شهروندان افغان تبار روس می شوند روز چهارشنبه از میدان هوایی شیرمتو و مسکو برگشت داده است. یک دیپلمات افغان در روسیه این موضوع را به رادیو آزادی تایید می کند و می گوید تمام اینان با اسناد قانونی، ویزه و دعوتنامه به این کشور آمده بودند. به گفته این دیپلمات تاکنون دلیل این عمل کرده کشور روسیه با این افغانان مشخص نیست. به گفته این منبع، پلیس مرزی روسیه در میدان هوایی شیرمتو و با مسئولان سفارت افغانستان به خاطر اجازه ورود این افغانان به مسکو به توافق نرسیده. از سوی هم برخی از افغانان به رادیو آزادی تایید میکنند که به 28 شهروند دیگر افغانستان روز پنجشنبه از تهران اجازه سفر به روسیه داده نشده است. آنان که به علت حساسیت موضوع میخواهند نامهایشان در گزارش گرفته نشود میگویند این افراد نیز شامل دانشجویان، بازرگانان و بستگان شهروندان افغان تبار روس بودند که میخواستند با استفاده از اسناد قانونی دست داشته خود به روسیه سفر کنند. این در حالی است که پس از بسته شدن بخش کنسولی سفارت روسیه در افغانستان، این کشور اعلان کرد شهروندان افغانستان برای دریافت ویزه میتوانند به سفارتخانه های روسیه در اسلام آباد پایتخت پاکستان و تهران پایتخت ایران مراجعه کنند. خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را در زمینه داشته باشیم، اما قهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، مسئولان حکومت طالبان در سفارت افغانستان در روسیه، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و بلال کریمی معاون وی تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نگفتند. روسیه از معدود کشورهایی است که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان دیپلمات‌های وزارت خارجه حکومت طالبان را اجازه فعالیت در سفارت افغانستان در مسکو داده است و نیز روابط خوبی با حکومت طالبان برقرار کرده.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. www.facebook.com/azadiar. و حال هم
بیشتر از خبر.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان چی نوشته؟ در این مورد از همکارم مقیم نایب بیشتر میشنویم.
نشریه ایست ایجیا فورم مقاله را درباره روابط طالبان و پاکستان به نشر رسانده است. در بخش از مقاله این نشریه آنلاین استرالیا می‌خوانیم که پاکستان از جامعه بین‌المللی به شمول ایالات متحده خواسته است تا با طالبان مناسبات همه‌جانبه برقرار کند. اما کلود راکی سیتس نویسنده مقاله نشریه ایست ایجیا فورم گفته که تمایل حقیقی اسلام آباد مشخص نیست، زیرا گروه های دهشت افغان ضد پاکستان در افغانستان آزادند و روابط میان اسلام آباد و کابل چندان خوب به نظر نمی رسد. کلود راکی سیتس در پوانتون ملی استرالیا استاد است. او در ادامه مقاله خود در نشریه ایست ایجیا فورم به سفر ماه سپتامبر بلاول بوتو وزیر خارجه پاکستان به امریکا اشاره کرده و گفته که بوتو در این سفر به تکرار و طرفداری از تحکیم روابط همه جانبه با طالبان استدلال کرده است. وزیر خارجه پاکستان گفت که بدون کمک اقتصاد افغانستان سقوط میکنه و در نتیجه آن وضعیت زنان هم از این بدتر شده و بحران بشری به میان میآید. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در جریان سفر 23 ماه سپتامبر خود به امریکا به هدف اشتراک در اجلاس اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد هم سخنان مشابه را بیان کرده بود. شهباز شریف گفته بود اگر به عوض انزوا با طالبان مناسبات تامین شود و حمایت اقتصادی صورت گیرد نتیجه اش مثبت خواهد بود. اما با باور نویسنده مقاله ایست ایجیا فورم پاکستان احتمالاً برای بهبود روابط خود با افغانستان این گونه سخن میگوید. کلود راکی سیتس در دفاع از نوشته خود میگوید روابط کامل دیپلماتیک میان دو کشور تا کنون تامین نشده و از چندین ماه به این سو مقام های دو کشور با هم ملاقات نکردند. نشریه امریکایی به نام کلیرنس جابز مقاله را زیر این عنوان منتشر کرده است. در نشست استماعی مجلس نمایندگان امریکا درباره افغانستان روی چه مسائل بحث می شود؟ در این مقاله می خوانیم که پس از انتخابات روز سه‌شنبه امریکا به نظر می رسد که مجلس نمایندگان ایالات متحده ممکن است برگزاری جلسه استماعی دیگری را در مورد افغانستان تقاضا کند. مجلس سنای امریکا پیش از این در سال 2021 میلادی جلسه درباره افغانستان برگزار کرده بود، اما با تغییر رؤسای دو مجلس یا نمایندگان مسائل بحث سیاستمداران نیز تغییر میکند. این نشریه می افزاید که اگر مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا شود، از پیش گفته بود که در مورد خروج نیروها از افغانستان تحقیق می کند.
از کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند 2 سال می گذرد، اما تا هنوز قضیه قتل وی حل نشده مانده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز به تازگی با اشاره به کشته شدن دایی گفته که این قضیه تکان دهنده نباید نیمه تمام باقی بماند و نباید که تکرار شود. همزمان با این خانواده الیاس دایی از رژیم کنونی طالبان می خواهند که قاتلان وی را بازداشت کنند. بیشتر در این گزارش می شنویم.
دلسمی او دریمی اوزی دیر سمی الله هم در طالبانو پول ککی دی دنداله
صدایی که هنوز هم یادش تازه است، اما زیاد وقت می شود که شنیده نشده. الیاس دایی خبرنگار کشته شده رادیو آزادی در هلمند. دایی به اثر ماین مغناطیسی که به موتر حاملش نصب شده بود در 12 نوامبر سال 2020 در شهر لشکرگاه هلمند کشته شد. آن زمان حکومت مخلوع کشته شدن الیاس دایی را کار طالبان دانست، اما طالبان این رویداد را رد کردند. در 20 ماه قوس سال 1399، وزارت امور داخلی حکومت مخلوع افغانستان با نشر اعلامیه‌ای از بازداشت یک طالب به اتهام دست داشتن مستقیم در کشتن الیاس دایی در هلمند خبر داد و گفت این فرد به جرم خود اعتراف کرده. اما بعد از این خبر تا امروز هویت قاتل الیاس دایی و چگونگی قضیه قتل او حل نشده باقی مانده. امروز که 12 نوامبر و 2 سالگرد قتل الیاس دایی است، پولین ادسمول سخنگوی سازمان غیردولتی خبرنگاران بدون مرز با اشاره به قتل وی میگوید تحقیقات این قضیه تکان دهنده باید نیمه تمام نماند.
او در یک گفتگوی ویژه به رادیو آزادی گفت:
موقف خبرنگاران بدون مرز در مورد این قتل ثابت است. نقش ما این است که بر ضد مافیات از مجازات و خشونت در برابر خبرنگاران مبارزه کنیم. این قضیه تکان‌دهنده نباید نیمه تمام بماند و نباید تکرار شود. مهمتر از همه این که باید این قضیه به گونه کامل تحقیق شود. اگر به مافیات ادامه داده شود، خبرنگاران دیگر هم هدف قرار گرفته می شوند.
سخنگوی سازمان خبرنگاران بدون مرز در مورد آزادی کنونی رسانه‌های افغانستان میگوید فکر نمی‌کند که اکنون رسانه‌ها در افغانستان آزادی داشته باشند، به خاطری که به گفته وی بعد از آمدن طالبان خبرنگاران آزادانه نمی‌توانند بنویسند و همچنان محدودیت‌های بسیاری بر آنان وضع شده است. پولینا دسمول افسود: دیگر گزارش‌های سازمان خبرنگاران بدون مرز نشان می‌دهد که در 11 ولایت افغانستان هیچ خبرنگار زن وجود ندارد و وضعیت تا جایی خراب است که خبرنگاران بازداشت و به جاهای نامعلوم منتقل می شوند. در مورد دخیل بودن طالبان در قتل ایلیاس دایی، تحقیق در مورد این قضیه همچنان در مورد گزارش خبرنگاران بدون مرز در مورد وضعیت خبرنگاران در افغانستان از سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما وی پاسخ نگفت. اما مجتبی محمدی برادر ایلیاس دایی در گفتگو با رادیو آزادی گفت اگر طالبان بخواهند قاتلان ایلیاس دایی را می توانند پیدا کنند.
دغه مسئله د پاره لاس په کارتي اوس خو به خي کولای سي
اگر اونم بخواهن اکنون که بالکل می شود. مسئله مهم این است که خواستن مهم است، اما این زمانی است که این قاتلین در بین آنان نباشد، دست کسی از آنان نباشد. اینها آن مسائلی هستند که شک ها را پیدا می کند.
شکون موجود
از سوی هم زمیر ساپه خبرنگار آزاد در مورد قضیه کشته شدن ایلیاس دایی و وضعیت کنونی خبرنگاران می گوید اکنون هیچ تضمینی در مورد مسئولیت خبرنگاران نیست.
مگه تاسو ولیدل چې په میاشتو میاشتو ژورنالیستان په بندخونه؟
ما و شما دیدیم که خبرنگاران ماها در بندیخانه ها بندی بودند و اکنون هم بعضی ها بندی اند. به دوسیه های قتل خبرنگاران گذشته رسیدگی نشده که مثال خوبش الیاس دایی، یما سیاوش، مینا منگل و نعمت روانند که به دوسیه های قتلشان رسیدگی نشده.
قضیه تا رسیدگی نداشته.
شماری از نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها هم انتقاد می‌کنند که به شمول قضیه قتل ایلیاس دایی، دوسیه‌های قتل بسیاری از خبرنگاران بی‌سرنوشت مانده است. ظریف کریمی، مسئول دفتر نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، در این مورد گفت:
از حکومت افغانستان، از جامعه جهانی خواستار ازی شدیم تا قضایای خشونت علیه خبرنگاران پایان یابد و قضایای قتل به خبرنگاران بررسی بشه و افرادی که متهم هستند بعد پنجه قانون سپرده بشن تا عدالت تامین بشه.
افغانستان از سوی کمیته مسئولیت خبرنگاران منطقه بد برای خبرنگاران محسوب می شود، جایی که به گفته این کمیته اکنون خبرنگاران زیر فشارهای شدیدند و نمی توانند کار خود را به گونه آزادانه به پیش ببرند.
اکنون هم از شما می شنویم.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، احترامات برای شما تقدیم است. من از اولسال دلو سرجنگل هستم در افغانستان. چور است چور، کمک هایی که از طرف جامعه جهانی میه به مردم غریب نمیرسه، کلا نرمز درمندان میگره میخوره. همین جامعه جهانی رو برش بگین که یه رقم کمک نکنی، کمک ها رو قطع کنی. شما دارن اشخاص مغرض و اشخاص سرکش، قدرتمند، تفنگ سالار، تروریست، قاچاقبر، اینا رو شما دارید دکمال میکنید. او به مردم عام نمیرسه، به مردم فقیر نمیرسه، به مردم بی‌بضاعت نمیرسه.
سلام خدمت تمام کارمندان رادیو آزادی، مجتبی مشعل هستم از کابل. پیام میگذارم، پیام ما به از مسئولین ای است که لطفاً در قسمتی امی قطارهای موتر که هست، بخصوص سمت کوتی سنگی، همی ترافیک هایی که هستن، اینا اصلا وظیفه ترافیکی است که امو نظم شهر فراهم بکنه، که متاسفانه بعضی ترافیک ها هستن که حتی برخورد درستش با امو کسایی که در داخل موتر است، امو ساریه ها یا امو خود موتروانا، حتی امو کسایی که در داخل موتر است برخورد درست نداره. امروشان با روی بسیار خشن، با الفاظ بسیار بد هم سرشان صحبت میکنه. حکومت باید جلوی تو کاری که در خود شهر کابل جریان داره را بگیره.
به ملیاز خدا امی کمکایی که میای امیر به مستحقین برسن، نمی ما خودم از ولایت بامیان هستم، کلن زیردارا میگیره و چی ده کسایی که مستحق هستن میرسه، کلن امی کسایی که ده دولت کارم کنین مینا میگیره.
سلام دارم خدمت شما و همه شنونده های عزیز شما. مایان هستم نرا پیده ازی که قیودات علیه زنها وضع میشه و همچنان جوانای ما بیکار میمانه، خصوصا در پارک ها که کار میکنه اینا نانآور خانواده هستن و زنهای هستن که به چه زحمت ها یک امام جور کردن برای خانم ها